برم سلامتی آن امام زمان صلواتی خط کنید. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث تحقيق درباري وجوب مقدمي واجب اقوال فقها اقوال قدمای اصحاب در این رابطه از شیخ مفید یعنی شیخان تا فاضلان گفته شد که در بیان شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه کتاب مقنعه صفحه 17 آمده بود، عفواً کتاب التذکره بالاصول صفحه 31 آمده بود که ما لا یتم الفعل الا به فهو واجبون، و بعد از آن که آراء قدما را به دست آوردیم سؤالی را بعضی از عزیزان داشتن که به اون سؤال اشاره کنیم. ما گفته بودیم در بحث که مسئله بحث مربوط است به وجوب شرعی مقدمه، اما وجوب عقلی آن جای بحث ندارد، محل بحث نیست. گفته شده بود که وجوب شرعی مقدمه واجب محل بحث هست، اما وجوب عقلی آن محل بحث نیست، چون وجوب عقلی به معنای لابدیت عقلی یعنی یک ذل مقدمه را که مکلف انجام میدهد با یک مقدمه قطعا نیاز دارد و بدون انجام یک مقدمه امکان ندارد ذل مقدمه انجام بگیرد. وجوب عقلی یعنی عدم امکان اتیان ذل مقدمه بدون مقدمه، به تعبیر دیگر لابدیت عقلی محل بحث است. سؤالی از عزیزی بود که فرمودن ردی قدما همان وجوب عقلی در می آید که ما لایتون ملفعل و الا به فهو و واجب. ابتداءً سؤال ایشان رو اجمالا تایید کردیم، ولی بعد از که هم مطالعه یا توجه بیشتری به عمل آمد دیدیم که بحث و اعلام و رأی اعلام رأی و اعلام نظر از سوی خودما هم صورت شرعیه دارد نه عقلیه. چرا؟ برای اینکه خدمای اصحاب که میگویند ما لا یتم مال فعل الا به فهو واجب، بر اساس ملازمه هست و اون ملازمه درکش به توسط عقل است، ولی در واقع اون ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه هست، که به عبارت واضح تری ملازمه در حقیقت می شود یک دلالت التزامیه. دلالت التزامیه از سوی امر به خود ذل مقدمه، بنابراین وجوب صورت وجوب شرعی به خودش میگیرد. بعد از این توضیح آراء صاحب نظران اصول قدمای اصحاب گفته شد، رسیدیم به رأی و نظر صاحب نظران بعد از تطور. مبدأ تطور اصول خب طبیعتاً شیخ هست، شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه. عنوان بفرمایید رأی و نظر شیخ انصاری درباره وجوب مقدمه واجب. کتاب مطارح الانظار یا همان تقریرات شیخ جلد 1 از صفحه 197 تا صفحه 493، تقریبا 300 صفحه بس کند، حوصله میخواد و تحمل. تقریبا 300 صفحه مقدمه واجب. در ابتدا مقدمات یا به تعبیر ایشان هدایاتی دارند تا شبهات از بین برود، چون مطارح الانظار تحت عنوان هدایتون هست. هدایت اول این است که می فرماید معنای لغوی مقدمه و معنای اصطلاحی آن. اینو در اصول هم دیده اید، در لغت هم برخورده اید. می فرماید مقدمه در حقیقت اخذ شده است از مقدمت الجیش، گروهی که پیشاپیش ارتش یا عساکر قرار می گیرد، به قول جبهه ها خط شکن هستند، اونها مقدمت الجیش از اونجا گرفته شده است. و اما می فرماید در اصطلاح اصول مقدمه عبارت است از ما يتوقف عليه الشيء، چیزی که شيء مأمور به آن توقف داشته باشد، آن چیز مقدمه است. می فرماید بین معنای لغوی و معنای اصطلاحی هم مناسبت می شود در نظر بگیریم. بعد از این می فرماید که مقدمه تقسیماتی دارد، سه تا تقسیم شیخ انصاری ذکر فرمودند. تقسیم اول عبارت است از انقسام مقدمه به مقدمه داخلیه و مقدمه خارجیه. منظور از مقدمه داخلیه شیء یا اشیائی است که در ماهیت عمل قرار داشته باشد، یعنی جزء ماهیت عمل باشد، که در حقیقت مقدمه داخلیه می شود اجزاء ماهیت. این مقدمه جای بحث ندارد، محل نزاع نیست، چون جزء اجزاء ماهیت است. ماهیت بعد از آن که محقق بشود موضوع برای حکم آماده می شود. حکم که وارد شد وجوب، این وجوب از ماهیت که ذل مقدمه هست به مقدمه تصدری میکند یا نمیکند، بحث مقدمه واجب شروع میشود و پانه گیرد. اما مقدمه خارجیه عبارت است از شش عنوان در تعبیر محقق، در تعبیر شیخ انصاری. عنوان اول یا قسم اول همه رو تحت عنوان اقسام آوردن. قسم اول می‌فرماید که مقدمه خارجیه است که خارج از ذات عمل است، از ذات عمل مأمور به، ولی مأمور به بدون آن محقق نمی شود. در ایجاد مأمور به اثرگذار است وجودن و عدمان. این را می فرماید که این قسم اول عبارت است از علت تامه. قسم دوم می فرماید مقدمه است که در جهت ایجاد عمل اثر دارد، ولی به شرط اینکه به کمال برسد، در مسیر فاصله دارد با ذل مقدمه، که اگر به مانعی بر بخورد اثر گذار نخواهد بود. این قسم دوم مقتضی هست. قسم سوم رو می فرماید که اگر مقدمه به نحوی اثر داشته باشد که عمل مستند باشد به مقدمه بعد از تحقق شرط، اون مقدمه رو بهش میگیم سبب. و می فرماید کسانی که صاحب نظرانی که سبب و با مقتضی یکی و متحد اعلام کرده است، مطلبی است که قابل التزام نخواهد بود. سبب بعد از شرط می آید. و قسم پنجم عبارت است از مقدمه ای که عدمی است، یعنی مانعی در کار نباشد، عدم مانع. و قسم ششم از مقدمات زمین ساز سببیت و علیت است، که عبارت است از موعد، زمینه را آماده می کند. به اصطلاح مقدمه اعدادی. این تقسیم اول که قسم اول که داخلی بود،
پنج
نشد. علت، مقتضی شرط سبب
شرط
شرط رو نگفتم پس شرط که ساخته از وسط افتاده الان براتون میگم اگر در ذهنتون عبور کرده بودید مرور بکنید گفتم که سبب بعد از شرط هست شرط بعد از مقتضی هست شرط یعنی اتصال مقدمه به ذل مقدمه از بین بردن فاصله مثلا آتشیست به مقتضی خشب و چوبیست که قابلیت برای احراق دارد مقتضی هست مانع موجود است مانع مفقود است که رطوبت نیست چوبیست خشک آماده شرط اتصال بین آتش و اون چوب فاصله از بین برود می شود شرط شرط عبارت است از اتصال بین عامل و عمل شش تا مقدمه را شیخ عنوان فرمودن نسبت به مقدمه خارجی تقسیم دوم عبارت است از انقسام مقدمه به مقدمه عقلیه عادیه و شرعیه در این تقسیم دوم مقدمه منقسم می شود به سه قسم عقلیه عادیه و شرعیه این سه قسم رو مثال زده ام مثال اول رو می فرماید مقدمه عقلیه مثل علوم نظری اگر انسان درباره یک چیزی بخواد علم کسب کند باید مقدمه آن را فراهم سازد بدون مقدمه علم به دست نخواهد آمد علم اگر می طلبی منت استاد ببر سعی ناکرده در این دهر به جایی نرسی علم اگر می طلبی منت استاد ببر به قول حافظ را تا یک کمی من تصرف کردم مقدمه عقلی معلوم قطعی است و اما قسم دوم چه بود؟ مقدمه عادیه که یک رسیدن به یک عمل نیاز به یک مقدمه دارد به حسب عادت مثلا مولا امر میکند که برو بازار چیزی خریداری کن اذهب به سوق مثال معروف اشتر الله برید خب الان قدیم بود آلا اشتر الله کار مشکلی برای طلبه ها کار مشکلی اشتر الله باید بگیم اشتر الخبوز بله برو بازار و نان خریداری کن مقدمه عادیش اینه که باید این مسیر رو برد غیر عادی طبیعی ممکنه یک کسی دست فروشی بیاد چند تا نون بگرد بخر ولی عادتا باید مسیر رو تا مخبز طی کنه و قسم سوم مقدمه شرعیه مثل طهارت و صلات که شرع طهارت را برای صلات مقدمه جل کرده است این سه قسم می‌فرماید این سه قسم جزء مقدماتی است که محل نظام واقع می‌شود که در هدایه بعدی هدایت دوم یادآور می‌شویم ان شاء الله. تقسیم سوم تقسیم سوم انقسام مقدمه به چهار قسم دیگر است. یک، مقدمه صحت، مقدمه وجود، مقدمه علمیه و مقدمه وجود. چهار قسم در اینجا هم شرح آنچنانی ندارن. می فرماین سه قسم اول بر می گردد به قسم چهارم که همان مقدمه وجود می شود. در حقیقت مقدمه وجود هست. صحت هم بر می گردد به وجود درست، وجود هم بر می گردد به همان وجود. اول وجود باشد تا وجود بیاد. علم که احراز هست، احراز وجود بازم برمیگردد به وجود. این چهار قسم را هم که یادآور شدیم، الان انقسامات مقدمه که برای ما معلوم شد، هدایت بعدی را عنوان کنیم تا ببینیم معیار برای بحث مربوط به وجوب مقدمه چیست و کدام یکی از این مقدمات مورد بحث در مقدمه واجب واقع می شود. هدایت دوم این است که می فرماید از سنخ نوع این به مسئله، از نوعیت مسئله بحث میکند. میفرماید نوع این مسئله از نوع مسئله فقهی نیست که بگید وجود در نهایت تعلق میگیرد به فعل مکلف، مسئله فرعیه بشود. چنین تلقی درست نیست. چرا؟ برای اینکه اینجا اون نکته اصلی را در معیار بحث اعلام میکند. برای اینکه در بحث مقدمه واجب نکته این است که بحث می شود آیا وجود از المقدمه به مقدمه سرایت می کند، یعنی اراده جدی نسبت به المقدمه تصریح می کند به اراده مربوط به مقدمه و بعد تصریح میکند که بحث در حقیقت از این است، از این قرار است که ملازمه بین اراده ذی مقدمه و اراده مقدمه محقق است یا محقق نیست. کسی که قائل به وجود به مقدمه واجب باشد باید ملازمه رو اعلام کند و کسی که وجود برای مقدمه واجب قائل نیست ملازمه رو انکار کند یا نفی کند. این ملازمه هرچند عقلی است، حکم عقل است، تصریح دارد، حکم عقل است، ولی مسئله عقلی نمی شود. ملازمه را عقل درک می کند که بین اراده وبغض المقدمه و اراده مقدمه ارتباطی است، یعنی امر بغض المقدمه در حقیقت امر به مقدمه هست و مسئله وجه و صورت شرع بحث مقدمه در حقیقت صورت شرعیه به خودش میگیرد، نه به تمام معنا عقلیه. هرچند خودی ملازمه را عقل درک میکند، ولی به تعبیر سید و شهید صدر قدس الله نفسه و زکیه که نقش عقل درک هست نه صدور حکم. بعد از که درک بکند واقعیت را، آیا بین ذل مقدمه و مقدمه یک تلازم بین ارادتین وجود دارد یا ندارد؟ اگر تلازم و ملازمه بین ارادتین وجود داشت، وجوب شرعی ثابت می شود. معیار چه شد؟ معیار ملازمه بین اراده مأمور به و اراده مقدمه. این معیار بحث در مسئله مقدمه واجب است. آنگاه پس از این می فرماید که مقدمه را شرح دادیم، ولی خلاصه مطلب که بحث مقدمه واجب مربوط است به مقدمات وجودیه و مربوط به مقدمات وجوبیه نیست، چون مقدمه وجوب وظیفه ما نیست که ما بریم استطاعت حاصل کنیم تا حج واجب بشود. مقدمه وجوبی محل بحث نیست، اما مقدمه وجودیه بعد از آن که یک عمل محقق شده است به عنوان موضوع حکم، حکم هم روش آمده است وجوب، آنگاه ببینیم که آیا این ذل وجوب، این ذل مقدمه وجوب مقدمه را هم میطلبد و تسری دارد یا ندارد. جوهر حرف و خلاصه مطلب در این بیان و توضیح این شد که محل نزاع مشخص و مورد بحث مقدمات وجودی است نه مقدمات وجوبی. یک توضیح خارج از متن ببینیم، خوشبختانه یا یک مقداری با تعجب بگیم که اصطلاحات بین اصول و فلسفه خلط شده است. در صورتی که ما در اصول علت تام به کار می‌بریم، علت تامه به معنای کلمه معقول نیست، در معقول اون علت تامه نیست و سبب که به کار می‌بریم، سبب هم جنبه عنوان معقول ندارد. مثلا ما در اصول و فقه، در فقه میگیم که تحقق عقد در معامله، تحقق عقد سبب ملکیت است. خب اینجا اصلا یک اعتبار واقعیت نیست. یا مثلا میگیم که رضایت طرفین علت تامه برای تحقق معامله هست. رضایت هم علت نیست، علت به معنی کلمه نیست. چرا؟ چون برای شما یادآور شدم که علت و معلول بر اساس تعریف اصلیش مربوط به ایجاد و وجود هست، مربوط به وجود و حقایق خارجیه هست، نه بر اعتباریات. لذا اون محقق اصولی که فرموده باشد سبب در شرعیات و اعتباریات مساوی با علت در معقول و واقعیت هاست. علت و علیت رو اصلا اینجا وارد کردن جای درستی ندارد. در حقیقت هم در بحث ها که وارد بشیم میبینیم همون سبب شرعی رو به عنوان علت هم ببینیم و مشاهده کنیم. بنابراین تعبیری که آمده باشد که سبب و علت هر دو مساوی هستند، ولی اون یکی در واقعیات و موجودات واقعیه که جنبه فلسفه به خودش میگیرد و این یکی در اعتبارات که جنبه اعتباری به خودش میگیرد که عقل سبب ملکیت میشود. این توضیحی بود، اما لا مشاحت فی الاصطلاح، عیبی ندارد. ما توضیحی که میکنیم اینه که میگیم اون علیتی که در اصول هست مشابه هست، اسمن مشابه هست با علیت، با علیت و علت و معلولی که در فلسفه و معقول هست، ولی ماهیتاً فرق دارد. لذا در اصول علت و سبب سر جای هم دیگه به کار می روند. و مطلب بعدی، هدایت بعدی، مورد بحث مقدمه واجب، کدوم واجب از واجبات که باید انقساماتش رو در نظر بگیریم، واجب مطلق یا واجب مشروط، کدام یکی از واجبات زمینه دارد برای بحث از مقدمه واجب، شرحش انشاءالله فردا. سلامتی آقای معظم، سلامت خدمت.
اللهم صل علی محمد.